بله.
همین الان هم اینهایی که با کوپن مخالفت میکنن، ببینید ما الان داریم با ارز سوبسید پرداخت میکنیم، یعنی قیمت ارز الان 4200 تومانی نیست، ولی کالاهای اساسی رو دولت داره با 4200 تومانی وارد میکنه، به واقع داره یه نوع سوبسید پرداخت میکنه.
بله.
خب حالا ما میگیم جهت این سوبسید رو تغییر بدیم. تغییر جهت سوبسید این ازش که ما بیایم سوبسید رو از سر مثلا ارزی به سر مصرف کننده منتقل بکنیم.
بله.
انتقال این به سر یارانه به سر مصرف کننده یعنی همون کالابرگ یا یارانه دادن یا مثلا کوپن دادنه، که ما اگه بیایم به سر یک قیمت واحدی برای ارز قائل بشیم، مثلا ارز نیمایی، همه کالاها بره روی ارز نیمایی، بعد با ارز نیمایی ما شروع کنیم بقیه کارامون انجام دادن.
بله.
بنابراین مثلا فرض کنیم که با ارز نیمایی قیمت مرغ کیلو 25000 تومان، خب دولت به 25000 تومان از اون بخره و بعد اینو بیاره با قیمت مثلا فرض کنیم 5000 تومان تو شبکه توزیع بده، بدون اینکه ما بخوایم دستمزدها رو دستکاری بکنیم که تبعات بد اون رو داشته باشیم، مردم بتونن از این کالاها استفاده بکنن.
بله.
بنابراین ما برای اینکه مثلا کالا برگ بدیم یا کوپن بدیم به مردم، لازم هست یه برنامه داشته باشیم. برنامه این باشه که تولید رو افزایش بدیم، اشتغال رو افزایش بدیم، سطح درآمد خانوار رو افزایش بدیم. برای یه دوره 3 تا 5 ساله ما حتما کوپن بدیم و این کوپن ها باعث بشه که معیشت مردم به یه حد مناسبی برسه. اگر این اتفاق نیفته، میخوام یه مثال بزنم، اگه مردم با این سطح درآمد نتونن شیر بخرن، نتونن پنیر و لبنیات بخرن، شیر و پنیر و لبنیات تولیدش کاهش پیدا میکنه. کاهش تولید یعنی کاهش دامداری، کاهش گاوداری، و کسی که گاوداری داره هزینه‌اش نمیتونه بده، پس مالی گاوشو سر میبره، گوشتشو میفروشه، خودشو راحت میکنه. یه صنعتی رو تو کشور ما از بین میبریم، یه اشتغالی رو داریم از بین میبریم. از این سمت. یه سمت دیگه این است که اگر ما نتونیم مقدار لازم مواد غذایی به صحت نسل جوان، بچهای زیر 3-4 سال برسونیم، عواقب اون این هست که ما از نظر آی کیوی بچه های 3-4 ساله در آینده دچار موزل خواهیم شد.
بله.
همین چیزی که الان تو افغانستان اتفاق افتاده که رو آوردن به دادن چی میگن که تغذیه غذایی توی مدارس، یه حدود 3-4 میلیون بچه های کوچیک رو بردن زیر پوشش سازمان ملل که بتونن مواد غذایی بهشون داده بشه. این مشکل بروز میکنه، برای ما هم بروز میکنه.
آقای دانشمند یه نکته رو من عرض میکنم، شاید حالا خیلی مستقیما مرتبط با بحث ما نباشه. موضوع اینه که ما خیلی از کالاهایی که در کشور داریم تولید میکنیم، خیلی نظارتی وجود نداره که آیا میزان تولید با میزان تقاضای داخلی همخونی داره یا برابر یا خیر. گاهی اوقات کالایی که مورد نیاز مصرف داخلی ماست، میریم به سمت صادراتش. البته شاید یه مقدارم حق داشته باشیم، به دلیل تحریم‌های نفتی ما مجبوریم که رو بیاریم به صادرات غیر نفتی، و همین صادرات تولیدات داخلی که به لحاظ میزان تولید هنوز به اون سطحی نرسیدیم که اونقدر مازاد داشته باشیم که بخوایم تولید بکنیم، باعث افزایش قیمت میشه و این قدرت خرید مردم رو میاره پایین، و بعد مجبوریم باز هم بریم به سمت و سوی راهکارهای مثل برخلاف توزیع کالای اساسی و کالابر. هیچ تدبیر دیگری نمیشه اندیشید برای اینکه حداقل این اتفاقات نیفته؟ ما تو مقاطع مختلف راجع به کالاهای مختلف داشتیم این رو، اگه بخوایم مثال بزنیم خیلی زیاده.
ببینید آقای عبیری، مسئله این هست که اما کدوم اولویت برام. من گفتم کالابرگو بدیم با برنامه. خب بدون برنامه همینجور کالابرگ بدیم که ببینیم بعدش چه اتفاقی میفته. خب حتما باش موافق نیستم.
دانشمند از دولت هستن دیگه، درسته؟
بله بله.
من دولت نیستم.
برنامه داره. ما
اتاق بازرگانی هست.
این سال گذشته دولت هنوز در حرف فقط میزنه.
آیه حسینی.
من دیگه فکر کنم خسته شدیم از بس که حرف زدیم تیم هم میشه.
آقای دانشمند عضو اتاق بازرگانی هستن، خیلی ارتباط مستقیمی به دولت نداره.
خب من اصلا غیر مستقیم شم نداره.
نظر منو داره، منم نظر آقای دانشمند و حضرت عالی، ولی اینکه اون کسی که به نوعی کننده این کار هست و تکلیف برش شده اصلا توی میدان نیست. مشکل ما اینه، یعنی دولت به نوعی من نمیدونم واقعا میخواد با چه هدفی داره این موضوع رو هیدری کش
خب
میده.
آیا حسینی
دنبال ایجاد نارضایتی کردنه؟ آیا یعنی هیچ برنامه جایگزین دیگری نداره؟ ما اگر امروز در همین بخش کشاورزی که آقای دانشمند میگه که بتونیم فضا رو برای تولید بیشتر فراهم بکنیم، خب الان با افزایش دلار صادرات ما امروز واقعا مغروم به صرفه شده، میتونه تاثیر مستقیمی برای اقتصاد کشور داشته باشه. ما همه رو درگیر کردیم، همه رو معطل خودمون کردیم. امروز حتی آقایون میگن برای ایجاد یک دامداری، الان یه بنده خدای تو روستا میخواد دامداری بکنه، اینقدر میفرستن دنبال مجوز، واقعیت قضیه که خسته میشه رها میشه. من الان کسی رو دارم اسمم میبرم خیلی راحت.
بله.
طرف بنده خدا دو سال و نیم دنباله که یه دامداریش رو به قول گفتن تکمیل کنه و بتونه به تولید این کشور کمک بکنه، اینقدر سنگ انداختن جلو پاشون، من شدم به عنوان به قول گفتن یک نماینده باید وقتم رو بذارم، کارم رو تعطیل کنم به دنبال این بگردم که یه آقای میخواد یه مجوز بگیره.
آقای حسینی عزیز، آقای دکتر حسینی عزیز، موضوع همینه. موضوع اینه که الان کسانی که باید پاسخگو باشند حضور ندارن.
من نمیام پشت خط.
من نیستم.
حضور پیدا نمیکنن. از... حرف نمیزنن. من نمیدونم چرا اینجوری.
من میخوام یه نکته دیگه عرض بکنم. من میخوام عرض بکنم اگر واقعا دولت باید اون کاری رو که انجام بده در این حوزه نتونست انجام بده یا موفق نبوده سیاست باشه و یا اینکه اصلا هیچ طرح جامع و کاملی برای رسیدگی به این موضوع نداره، چرا مجلس شورای اسلامی از ابزار نظارتی خودش استفاده نمی‌کنه؟
مجلس، من اینا به صراحت بگم، ما دو تا یادیگه توی همین دو ماه حالا خوردیم، مقدار تو ماه مبارک دو تا سه تا جلسه گذاشتیم، آقایون نیومدن، این موضوع رو گزارش کردیم ریاست محترم مجلس، این رو از آقای دکتر تاجگردون به صراحت دوباره خواستن.
بله.
که آقا یه فکری بکنن، ولی میخوام بگم الان ما آخرش میشه ماده 234 آیین‌نامه داخلی.
بله.
میایم این رو به عنوان یک به قول گفتنی تخلف یه وزارتخونه ای که مکلف این کاره انجام میدیم، میدیم قوه قضاییه، تا این پروسه ها بخواد طی بشه مردم اینجا بیچاره شده.
به هر حال اگر قرار بود که این پروسه از یک سال پیش، از یک سال و نیم پیش، از شش ماه پیش طی بشه، الان به یه نتیجه رسیده بود و شش ماه زودتر مردم راجع به این موضوع به پاسخهای خودشون رسیده بود.
دولت هم در نهایت در نقطه های آخر میاد دیگه، من رضایت دارم میخوام انجام بدم. وقتی شما مثلا یه کسی بگه آقا من چشم به شما انجام میدم، خب شما یه مهلت میدی، هی این زمان رو داریم به نوعی سفری میکنیم، ولی متاسفانه واقعا من میخوام بگم شاید برای ما امروز سخت شده، وقتی میریم بین مردم هیچ پاسخی برای مردم نداریم برای رفع مشکلاتشون.
بسیار خوب. اگرچه که ما بارها و بارها تو برنامه‌های مختلف اعلام کردیم که آنتن شبکه رادیویی گفتگو در اختیار دولت هست برای پاسخگویی و بله و ما استقبال میکنیم از حضور نمایندگان دولت تو حوزه‌های مختلف برای پاسخگویی به مسائل مختلف، ولی چون حالا اونا تمایلی به حضور در آنتن رسانه ملی ندارن، ما مجبوریم که از این منظر نگاه بکنیم. آقای دانشمند، نکته پایانی شما رو هم بشنویم.
نکته پایانی این است که دولت مرتب داره آمار میده که ما نمیدونم کالاهای اساسی نمیدونم بیشتر از سال گذشته وارد کردیم. ما نمیگیم نکردین، ما میگیم وارد کردین، ولی اون چیزی که داره توضیح میشه به دست مردم میرسه، مردم قدرت خرید ندارن.
بله.
ببینید که این با این حساب کنین، الان حداقل دستمزد شده 2 میلیون تومان، شما مقایسه بکنید این 2 میلیون تومان با اول سال 96.
بله.
خب نمیگم 97، اول سال 90، اول سال 96 بود 1,200,000 تومان.
بله.
خب اینجا مثلا یه چیزی نزدیک به فرض بفرمایید 40% افزایش شده. قیمت‌ها بر اساس آمارایی که وجود داره، بر اساس نرخ تورم حداقل 80% متوسط قیمت‌ها تو این دو سال افزایش پیدا کرده.
بله.
بنابراین قدرت خرید کاهش پیدا کرده. آب گرون شده، برق گرون شده، گاز گرون شده، هزینه تاکسی و نمیدونم رفت و آمد و ترافیک گرون شده، کرایه خونه افزایش پیدا کرده. خب اینایی که حقوق بگیر ثابت هستن که کلی از جمعیت رو به وجود میارن، اینا چگونه میتوانن وقتی نمیتونه این هزینه رو پرداخت کنه؟ بنابراین از رفاه خانوادش، یعنی از سفره‌اش کوچک میکنه، کیفیت مواد غذاییش کاهش میده، کاهش کیفیت مواد غذایی و زندگی، اینا یه معضلاتی داره که اثرات یه جای دیگه بروز میکنه، ممکنه امروز بروز نکنه. ما اینه که ما میگیم اولین برنامه دولت باید این باشه که معیشت مردم رو بدون توجه، بدون اینکه بخواد افزایش دستمزد بده که تبعات بعدی داره، معیشت مردم رو در بسیار اولویت قرار بده. اگر مردم معیشتشون درسته، حالا بیاد بقیه کار رو انجام بده.
یه نکته مهم دیگه هم شما مطرح کردین که اصلا میزان افزایش حقوق ها متناسب با افزایش قیمت کالا نیست، یعنی هیچ تناسبی بین افزایش حقوق و افزایش قیمت کالا هم وجود نداره.
به آمارهایی که دادن، ببین آمارهایی که دادن میگن ما آمارهای جهانی، ما سال گذشته 51% تورم داشتیم.
بله.
خب 51% تورم با 20% 30% افزایش حقوق، اصلا همه بدهکارتر میشن، همه سفرهشون کوچیکتر میشه.
خب این 20% در همه سطوح هم یکسان نیست.
فرض کنیم
خیلی
یکسان
متشکر.
باشه.
خیلی متشکرم.
فرض کنیم باشه. بازم جواب نمیده.
همینطوره. خیلی ممنونم از شما.
خیلی ممنون. تشکر میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی عزیز. روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا.
در خصوص مطرح شدن توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی گفتگو کردم با دکتر مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، و جناب دکتر محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلام. ساعت 12:38 دقیقه است. اینجا رویداد رادیو گفتگو. خوشحال میشیم اگر ما را از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون مطلع بفرمایید از طریق پیام کوتاه ما 301035 و یا از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. در خصوص اراده قاطع بخش خصوصی در تولیدات قطعات مورد نیاز صنعت کشور و ظرفیت‌های علمی فناوری و الزامات پیشوری کشور می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت. آقای خالقی عزیز سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمتتون جناب آقای عبیدی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای خالقی. ما آیا توان تولید قطعات مختلف در صنعت کشور رو داریم؟ یعنی این ظرفیت وجود داره، این توان تخصصی و علمی وجود داره، منابعش وجود داره یا خیر؟
از خون خدمت شما، در زمینه تولید قطعات مختلف، خب میدونید قطعات که خیلی تعریف گسترده ایه، ما قطعات مختلفی رو داریم. قطعه ما چون که مد نظرمون هست، فرض بفرمایید قطعه مثلا ریختگریه، خب یه بحثیه. ما چون طیف خیلی وسیعی رو باید در نظر بگیریم برای آنچه که قراره ما یک کالا رو تولید بکنیم که از قطعات مختلف شکل میگیره، چون فرض کنید در مورد تولید یک ماشینالات، خطوط تولید، ماشینالاتی که در خطوط تولید به کار گرفته میشن، خب بسیاری از این قطعات رو بله ما میتونیم تولید بکنیم. این ظرفیت وجود داره از نظر ماشینکاری، ریختگری و مسائل از این دست. خب توان خوبی داریم، متخصصین خوبی داریم و مجموعه خوبی در کشور شکل گرفتن که میتونن این ماشینالات رو خوب و به قول من با کیفیت بالا تولید بکنن.
پس چرا تا الان به این ظرفیت توجه نشده آنچنان که باید شاید؟
بله، همون امایست که میخواستم ببینید چند تا مطلب بود. یکی این که اولا ما در مورد خطوط تولید اگر فقط بخوایم صحبت کنیم، من بزنین قطعه ها رو اول یه دو قسمتش بکنم، از دایره سه قسمت. یکی که ما کالایی رو میخوایم تولید بکنیم، سه قطعات نیاز داره، مثل خودرو، مثل لوازم خانگی. اینا یه سری از اجزا و قطعات تشکیل میشن که میشه کالای مصرفی، دست مصرفی با دوام که دست مردم باید بدیم اینا رو. خب اینا یه سری قطعات دارن، بخشش کشور تولید میشه، بخش رو فعلا امکان تولیدشون نداریم و توان و دانشمندیش هم نداریم وارد میکنیم. یه بخش هم همون ماشینالات بود که خدمتتون گفتن که توی ساخت بعضی از ماشینالات توان کافی داریم و میتونیم کار انجام بدیم. هر کدوم آسیبای خودشو داره. قسمت همین سوالی که شما فرمودین تو زمینه تولید ماشینالات یه بحثی وجود داره. بعضا ما تولید کننده هامون هم حتی به این باور نرسیدن که سازندگان ماشینالات ایرانی میتونن ماشینالات با کیفیت و رقابتی با ماشینالات وارداتی تولید بکنن. به این باور نرسیدن.
بله.
فکر نمی‌کنیم که ما خطوطی که بگیم خط ایرانیه، حس می‌کنیم شاید این خط نتونه اون کیفیت کافی از نظر تیراژ، از نظر قیمت تمام شده، از نظر اون محصول با کیفیت رو بتونه به ما بده. خب یه باوره که متأسفانه نتونستیم حلش بکنیم و چون ما مراجعاتمون برای خرید ماشینالات از تولیدکننده ایرانی به اندازه رقبای خارجیشون نیست، خب قاعدتا اینا مهارتاشون اونقدر افزایش پیدا نمی‌کنه، یا فرض بفرمایید که قیمت تمام شده برای اونها یه مقدار بالاتره چون تیراژ تولیدشون پایین.
بله.
یه مشکل تو بحث خرید این وجود داره. یه بخشم باز برمیگرده، فرض بفرمایید تو خرید دولتی داره این الزام یواشاش پیش میاد، ابلاغ میشه، قانون حداکثر بهش مشهور هست، حداکثر استفاده از توان تولید داخل.
بله.
که این اگر به طور کامل اجرا بشه، خب قاعدتا ما باید نگاهمون باشه هر چه که تولید کننده داخلی هر قطعه ای رو، هر ماشینالاتی رو، هر دستگاهی رو که در داخل توان تولیدش وجود داره، اجازه واردات قرار نیست که این قانون داده بشه.
بله.
اگر این رو یه مقدار سختگیرانه و دقیق بشه، اجرا بشه، نگاه بکنیم و اجراش بکنیم، به نظرم دیگه این بخش هم تا حد زیادی حل خواهد شد. ما باید نگاهمون باشه که قراره من دستگاه دولتی یک ماشینی رو، یک قطعی رو میخوام، یه دستگاه رو میخوام بخرم، حتما باید نگاه کنم مطمئن که شدم در ایران مشابهش ساخته نمیشه و ایرانی تولید داخل امکانش وجود نداره، اون موقع برم خرید خارجی.
آخه ما خیلی از قطعات ممکنه در ایران ساخته نشه در حال حاضر، اما توان تولیدش رو داریم، یعنی هم توان طراحیش رو داریم، هم توان تولیدش رو داریم. باید یه حمایت‌های فکر بگیریم که بریم به سمت تولیدش.
بله. زنجیره کار رو و اطلاعات به بانک اطلاعاتی که این توان رو بتونه نشون بده که ما میتونیم.
بله.
بحث رو هنوز نتونستیم شکل بدیم. ما یه سری کارها رو باید در امتداد هم قرار بدیم. توان بخشش در دانشگاهه، در بله. مراکز تحقیقاتیه.
بله.
بخشش هم در کارها و شرکت های تولیدی هست که این کارها رو انجام میدن.
البته یه اتفاق خوبی داره در سالهای اخیر میفته و اون هم حضور شرکت های دانش بنیان در کنار
بله.
صنعت هست. بله. که اگر این اتفاق بله. به طور کامل بیفته، یعنی این همکاری و این ارتباط نزدیکتر بشه، خیلی از مشکلات ما در حوزه قطع سازی صنعتی هم میتواند برطرف بشه. یعنی ما دیگه نیاز به واردات خیلی از قطعات نخواهیم داشت.
دانش بنیان ها قرار هست بنابراین ظهور ارتباط بین دانشگاه و صنعت باشن، یعنی هم توان دانش در کنار تکنولوژی و فناوری جدید با هم ترکیب بشن، بتونن ما یک گام هر روز به جلوتر در مورد افزایش توان تولیدی کشور بر مبنای دانش فنی و ارتقا توان تولید داشته باشیم. این قسمتیش اینه.
بله.
بخش دیگرش برمیگرده مثل محصولات لوازم خانگی و قطعات خودرو ما.
بله.
که تامین کننده اون کالای نهایی هستن. تو این بخش توان خوبی تو کشور داریم، ولی بعضی قطعات رو نه که در گذشته فرض بفرمایید میزان مصرفی که ما داشتیم از این قطعات اونقدر نبوده که تولید اون قطعه توجیه داشته باشه که بتونه رقابت بکنه با تولید کننده خارجی.
بله.
ما نتونستیم اون قطعات مورد نیاز رو تامین کنیم، مثلا فرض کنیم موتور یخچال فریزر.
بله.
امکان تولیدش تو کشور بوده ولی نه که مصرف کافی نبوده، یا اینکه تولید کنندگان لوازم خانگی خود ما به جای اینکه از توان قطع سازان داخلی خود ما استفاده کنن، ترجیحشون بوده که برن از تولید کننده خارجی تهیه بکنن بیارن منباب اینکه اطمینان خاطر پیدا کنن که محصولشون میتونه بهتر باشه.
بله.
این شده که اون قسمت قطع سازی نتونسته باشه.
البته یه نکته دیگه هم هست آقای خالقی، شاید بعضی ما ذهنیتشون این هست که وارد کردن یک قطعه سوداوری بیشتری براشون داره، به همین جهت اصلا خیلی به سمت اینکه از توان داخلی برای تولید قطعه استفاده بکنند یا برن به سمت استفاده از قطعات داخلی به دلیل حالا اینکه قیمتش شاید گرانتر از قطعات وارداتی باشه نمیرن به این سمت و سو.
به نظر بازاره. ببینید شما مراجعه کردید موقعی که لوازم خانگی بخرید، میبینید فروشنده میگه این یخچال خوبی، درست ایران منتج شده، فرضا موتور ژاپنیه.
بله.
یعنی خودش داره به شما میگه که قلب این دستگاه ایرانی نیست، ژاپنی، مطمئن باشین دستگاه بهتر از اونی که ایرانی باشه. ما هنوز بازارمون هم همینه، یعنی من مصرف کننده هم دنبال شنیدن یک پیام این تیپی هستم.
بله.
که شما این خودرو که مثلا ایران داره منتج میشه، این موتورش فرض فهم ژاپنی ها فلان برنده.
بله.
کره ای موتورش مال فلان شرکت خاص هست.
بله.
یعنی به نوعی ما میخوایم بعضی وقت حتی اون نقاطی که دیگه وقتی حتی ایرانی هم میسازیم سعی میکنیم یه آدرسی بدیم که این تکش و این قسمتش و این بخشش رو مثلا ما از تامین کننده خارجی گرفتیم، پس شما خیلی راحت باشید.
بسیار خوب.
بعد بالاخره اگه تولید کننده داخلی هم بنا فرمای شما دنبال سود باشه، بله دنبال سود هست، دنبال اینه که کاری بکنه محصولش بفروشه، ولو اینکه یه خورده گرونتر هم بفروشه، کالای قطعه خارجی خریده باشه، آورده باشه و تو دستگاه استفاده کرده باشه. این بالاخره باز برمیگرده به انتهای اون بحث مصرف نهایی.
البته سود اصلی در این هست که قطعه داخلی و ظرفیت داخلی به کار گرفته بشه برای اینکه تداوم پیدا بکنه این رونق تولید و بازار. خیلی ممنونم از شما آقای خالقی عزیز.
من با ما یه جون بگیم، ما زنجیره ارزش رو اگر بتونیم تو داخلی سازی بکنیم،
بله،
سود همه تولید کننده و مصرف کننده تو همینه.
درود.
اون زنجیره ارزش رو باید درست بشناسیم و درست کمک بکنیم که انشالله کالای ایرانی رو به درستی بتونیم تولید کنیم در اختیار
ان شاء الله. خیلی متشکرم، روز شما بخیر، خداحافظ. ممنونم. در خصوص اراده قاطع بخش خصوصی در تولید قطعات مورد نیاز صنعت کشور گفتگو کردم با آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت. ولادیمیر سافرانکوف دیپلمات روسی اعلام کرد هیچ سند و شواهدی از سوی امارات متحده عربی در ارتباط با ادعاها و اتهامات مرتبط با انبار نفتکش‌ها در بندر الفجیره ارائه نشده. ولادیمیر سافرانکوف که به عنوان معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل در نشست مورد نظر امارات متحده عربی درباره گزارش انفجار نفتکش‌ها حضور داشت، بعد از پایان این نشست به خبرنگاران اعلام کرد که در نشست مذکور نام هیچ کشور یا گروهی مطرح نشد و امارات تنها جمع‌بندی خودش رو از گزارش تایید شده ارائه کرد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای مشتاق امانی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای امانی سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد. آقای امانی بوی ارتباط ما برقرار نشده فرصت بگیریم تا مجدد ارتباط ما با آقای امانی برقرار بشه. در خصوص نشست بی نتیجه امارات در سازمان ملل متحد درباره انفجار نفتکش ها قرار هست که گفتگو بکنیم. اگر ارتباط ما برقرار بشه با جناب آقای امانی. آقای امانی سلام بر شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد. آقای امانی
سلام، بله شما
دارم. سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد رادیو گفتگو.
بنده خدمت جناب عالی شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. به نظر میرسه یه بار دیگه توطئه غربی ها و متحدان منطقه‌ایشون در خصوص ایران نقشه بر آب شد. یه نشست بی نتیجه در خصوص انفجار نفتکش ها برگزار شد. از زبان شما بشنویم نکاتی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته استدار دارید شنوندگان محترم، هم میدونم که یک حجمه بین المللی رو آمریکایی ها و سعودی ها و اماراتی ها خواستن در منطقه علیه ما داشته باشن که اون دو اجلاس کاری خلیج فارس و اجلاس اتحادی عرب با اون بیانیه تند و تیزشون علیه ایران و بعد هم اعلام هایی که از قبل آمریکایی ها کرده بودن که جناب آبراهام لینکلن عازم خلیج فارس شده در صورتی که مایل ها فاصله داشت، یا مسائل این که در هر حال ما جنگ و چگونه خواهد بود و اینها. به نظر من اماراتی ها و سعودی ها یک مقدار نسنجیده وارد این موضوع هم که بخوان از این در واقع جفت شدید بین المللی علیه ایران که یک تشرهایی بود که ترامپ تصور میکرد با این تشرها و ترساندن ایران از جنگ و تحرک ناوها و اینها ایران به حالت ضعیف و به صورت در واقع یک عمل واکنشی روی کرده مذاکره رو انتخاب میکنه و در مذاکره اونها اون چیزی که میخوان در جنگ به دست بیارن بدون هیچ گونه تحمل هزینه‌ای در یک گفتگوی ساده به دست بیارن که اونم هدف قرار دادن در واقع توانایی‌های دیپلماتیک ایران از جمله حضور در سوریه و یمن و در واقع اینها بود و دوستی‌هایی که ایران با کشورهای عراق و لبنان و از اینجور در واقع توانهای دیپلماتیک گفته میشه و بعد هم توانهای دفاعی که مربوط به توان موشکی و اینها بود که اینها رو ایران در واقع کنار بگذاره و در مذاکره اینها رو به دست بیارن.
بله.
اما اونچه که اتفاق افتاد، ما بلافاصله بعد از این که ایران موضع محکمی در برابر موضع ترامپ داشت و گفت که جنگ رو امکان نداره که شما بتونید این جنگ رو مدیریت بکنید و اون رو به مسخره گرفت و همچنین بعد این که شما تصور بکنید که با تهدید جنگ ما رو به پیش بینید مذاکره خواهید آورد، اون هم منتفی شد. یک سیر نزولی بکرد که ما این رو در بعد از اون در بیانیه سازمان همکاری اسلامی که بلافاصله بعد از اون دو اجلاسی که در مکه برگزار شد عرض کردم، در اون میبینیم که دیگه نامی از ایران برده نمیشه.
بله.
اماراتی ها هم با یک در واقع ملاحظه کاری شدید آمدن و بحث خودشون رو راجع به انفجارهای فجیره مطرح کردن.
بله.
و بیشتر گفتن یک دولت در پشت ماجرا هست که اون هم به این صورت ابتر در شورای امنیت مطرح شد. بسیار اماراتی ها نداشت. به نظر من نتنجیدگی امارات سعودی بار دیگر باعث شد اونا یک شکست کامل در ادامه سیاست های ضد ایرانی خودشون رو شاهد.
خیلی متشکرم از شما آقای امانی عزیز، روز بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص پایان بی نتیجه نشست امارات در سازمان ملل درباره انفجار نفتکش ها گفته بود که اندام با جناب آقای مجتمی امانی کارشناس مسائل سیاسی. خیلی متشکرم از همدلی و همراهیتون با رویداد امروز. التماس دعا و خداحافظ.
بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. خدمت شما عزیزان عرض کنم که کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:03 خواهد بود. عزیزان همراه، در این لحظات عزیز آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عبادي.